قرار دارد.
در آمریکا چطور؟ کدام تحریم‌ها همچنان پا بر جا ماندند؟
تحریم‌هایی که در آمریکا همچنان باقی ماندند سه گروه هستند. تحریم‌های اولیه آمریکا که محدودیت‌های سفت و سختی را برای افراد و نهادهای آمریکایی یا غیر آمریکایی داخل این کشور وضع می‌کنند. از جمله ممنوعیت ارتباطات مالی با ایران، استفاده ایران از سیستم مالی آمریکا یا واحد دلار در مبادلاتش. البته وزارت خزانه داری آمریکا چند مجوز عمومی صادر کرده که به اتباع آمریکا اجازه میده برخی مبادلات با ایران رو انجام بدن که مثلا شامل غذا و محصولات کشاورزی، دارو و تجهیزات پزشکی میشه. دارو و تجهیزات پزشکی هیچگاه تحت تحریم قرار نگرفته بودند. گروه دوم تحریم‌های باقی مونده در برگیرنده تحریم‌های به اصطلاح هدفمند هستند که در زمینه تروریسم، حقوق بشر و نقش ایران در سوریه و یمن اعمال شدند. گروه سوم بخشی از تحریم‌های ثانویه علیه افراد و نهادهای غیر آمریکایی هستند که به طور مثال با افرادی که هنوز در فهرست تحریم‌های آمریکا هستند مبادله انجام می‌دهند.
چرا با برداشته شدن محدودیت‌های مالی ارتباط ایران با اقتصاد جهانی همچنان به شرایط عادی برنگشته است؟
اگرچه تحریم‌های مربوط به برنامه هسته‌ای ایران از جمله تحریم‌های مالی و بانکی رفع شده، اما همچنان همطور که پیشتر گفته شد تحریم‌های متعددی پا بر جا موندند که تنها یکی از اونها محرومیت ایران از بکارگیری واحد ارزی دلار آمریکا در مبادلات تجاری بین المللی شه. در همین حال اگرچه تحریم‌های هسته‌ای برطرف شده، اما یکی از مواردی که در ماه‌های پس از توافق به عنوان نقطه قوت یا ضعف برجام برشمرده شد موضوع سنپ‌بک یا بازگشت پذیری تحریم‌ها بوده. اگرچه این واژه به صورت مستقیم در متن توافق نیامده، اما اشاره شده در صورتی که ایران به تعهدات خود پایبند نباشه تحریم‌ها بار دیگر وضع خواهد شد. موضوع بازگشت پذیری تحریم ها که پیچیدگی های حقوقی خود رو داره و تحقق اون مشروط به گذر از روند حقوقی در شورای امنیت سازمان ملل متحده، در کنار تحریم های باقی مونده بخشی از جو روانی حاکم بر نهادهای مالی و شرکت های بین المللی رو شکل میده که در احیای روابط تجاری با ایران درنگ میکنند. بهبود این جو روانی از پیش شرط های لازم برای عادی سازی روابط تجاری است. مهرداد عمادی مشاور اقتصادی ساکن لندن در این باره معتقد است:
ما واقعیتش اینه که در بازار کار، سرمایه‌گذاری، تجارت پیش نیاز انجام کار یک احساسی آرامش به این صورت که اتفاق بد غیر منتظره نخواهد افتاد و این اون جو روانیه که این احساس امنیت اقتصادی کردن. این در مورد ایران هنوز این امنیت ایجاد نشده.
به این موارد باید کارزار انتخاباتی آمریکا رو هم اضافه کرد که کاندیداهای اون اظهاراتی متناقض درباره توافق اتمی می‌کنند، از جمله تد کروز از نامزدهای حزب جمهوری‌خواه که گفته در روز اول ریاست جمهوریش این توافق رو پاره خواهد کرد.
تحت چه شرایطی این مشکلات از جمله جو روانی از سر راه اقتصاد ایران برداشته خواهد شد؟
مقام‌های ایرانی از دولت آمریکا می‌خواهند که فعالانه‌تر برای بهبود این جو روانی اقدام بکنه. البته وزارت خزانه داری آمریکا بارها درباره رفع تحریم‌ها و قوانین آمریکا در این زمینه اظهار نظر کرده و بیانیه صادر کرده. تحلیلگران این حوزه معتقدند هنوز برای اینکه ایران به اهداف خود در راستای رفع تحریم‌ها دست پیدا کنه زوده. ریچارد نفیو که در مقطعی مذاکره کننده ارشد آمریکا در امور تحریم‌های ایران بوده، معتقده که انتظارات از بازگشایی درهای ایران برای تجارت بین‌المللی بیش از حد بالا بوده و آگاهان این حوزه می‌دانستند که بهبود وضعیت تجارت با ایران روندی زمانبر خواهد بود. آقای نفیو در این حال معتقد است
Only Iran can make banks feel that the risks are worth it.
تنها ایرانه که میتونه بانک‌ها رو قانع کنه که این ریسک ارزشش رو داره و منافعی وجود داره که اونها میتونن در تجارت با ایران ازش بهره مند بشن. در طول زمان این اتفاق خواهد افتاد. به نظرم ایران به موقعیت خودش در این زمینه بسیار ضربه زده. هر اظهار نظری از طرف خزانه‌داری مطرح شده با آزمایش موشکی توسط ایران یا مثلا اظهاراتی خصمانه علیه عربستان سعودی همزمان شده. فارغ از اینکه این اقدامات درسته یا نه، موضوع اینجاست که اگر شما یک بانک بین المللی هستید، این وضعیت رو با ثبات نمی‌بینید و بانک‌های زیادی نیستند که بخوان خودشون رو درگیر چنین وضعیتی بکنند.
گزارش مفصل هانا کاویانی همکارم رو شنیدید درباره جزئیات مربوط به تحریم‌ها علیه ایران. اگر درباره این گزارش و سایر اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر و پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 20420221122112 در میون بگذارید.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
ملاقات روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود به 4 دیواری است به نام زندان. در هر بخش از این رشته برنامه، آرش حسنی به ملاقات یکی از کسانی می رود که از سوی سازمان‌های حقوق بشری، زندانی سیاسی و عقیدتی خوانده می شوند.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در سال 89 پس از برگزاری نشست شورای مرکزی کانون صنفی معلمان ایران بازداشت شد. در آن نشست اعضای شورای مرکزی تصمیم گرفته بودند با انتشار بیانیه‌ای نسبت به وضعیت معیشتی و صنفی معلمان اعتراض کنند. محمود بهشتی لنگرودی، دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران، در سال 89 همراه با علی اکبر باقانی، نایب رئیس این کانون، و اسماعیل عبدی از دیگر اعضای شورای مرکزی کانون صنفی معلمان ایران بازداشت و رمانه بازداشتگاه شدند. او و دیگر فعالان صنفی معلمان 2 ماه نخست را در بازداشت و در سلول‌های انفرادی بند امنیتی 209 زندان اوین تحت بازجویی گذراندند. پس از پایان دوره بازجویی و تکمیل پرونده آقای بهشتی لنگرودی و دیگر هم پرونده‌ای‌هایش، آنها توانستند با سپردن وثیقه موقتاً آزاد شوند. محمود بهشتی لنگرودی که سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران هم هست، علاوه بر فعالیت به عنوان مدافع حقوق صنفی معلمان، به وبلاگ نویسی هم اشتغال داشته و شرح بازجویی های خود در دوره های مختلف بازداشت، احضار و بازجویی را در وبلاگ شخصیش بازتاب می داده است. آقای بهشتی لنگرودی در سال 88 نیز پس از بالا گرفتن اعتراض ها به نتایج مناقشه برانگیز انتخابات ریاست جمهوری آن سال بازداشت شده بود. پرونده اتهامات آقای محمود بهشتی لنگرودی در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی بررسی شد و او در سال 93 در آن دادگاه به 4 سال حبس تعلیقی محکوم شد. پس از صدور حکم این آموزگار و فعال حقوق صنفی معلمان، او توانست موقتاً آزاد شود، هرچند که این آزادی برای آقای بهشتی لنگرودی پایدار نبود. نخستین پرونده اتهاماتی آقای بهشتی با تجمع اعتراضی او و دیگر فرهنگیان در سال 85 با موضوع مخالفت آنها به بازگردانده شدن لایحه مدیریت خدمات کشوری به دولت در ارتباط بود. در شهریور ماه 94، محمود بهشتی لنگرودی که فعالیت‌های صنفی خود را هیچگاه تعطیل نکرده بود، با مراجعه ماموران امنیتی و اطلاعاتی به منزل مسکونیش مجدداً بازداشت شد. بر اساس گزارش‌های خبری، این عضو ارشد و سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران فقط یک روز پس از دیدار با محمد باقر نوبخت، معاون حسن روحانی و برگزاری جلسه‌ای با او بازداشت شد. در آن جلسه آقای بهشتی لنگرودی گزارشی از مشکلات صنفی معلمان به رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ایران ارائه کرده بود. پرونده اتهامات محمود بهشتی لنگرودی با عناوین فعالیت تبلیغی علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی و همچنین اجتماع و تبانی به شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی ارسال شد. در دادگاه که به گفته این فعال حقوق صنفی معلمان بدون حضور وکیل مدافعش و فقط بین 5 تا 8 دقیقه طول کشیده و نیمی از آن به تهدید او گذشته، به تحمل 5 سال حبس محکوم شد. 5 سال حبس تعزیری جدید با اعتصاب 4 سال حبس تعلیقی پیشین در مجموع محکومیتی به میزان 9 سال حبس برای محمود بهشتی لنگرودی رقم زد. او در آذر ماه سال 94 در اعتراض به این حکم صادره اعتصاب قضا کرد که با وخامت حال جسمیش همراه بود. فرزند محمود بهشتی لنگرودی در گفتگو با برخی وبسایت‌ها همچون سهام نیوز در توضیح اعتصاب قضایی پدرش گفته بود درخواست تجدید نظرخواهی او بدون اعتنا گذاشته شده و پدرش راهی جز اعتصاب قضا برای تعیین تکلیف و اعتراضش به حکم خود نداشته است. اعتصاب قضایی آقای بهشتی لنگرودی بیش از 20 روز به طول انجامید. این فعال حقوق صنفی معلمان همچنین چندین هفته به دلیل امتناع از پوشیدن لباس زندان در زمان ملاقات از داشتن ملاقات حضوری با خانواده‌اش محروم ماند. سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران در نوروز سال 95 توانست از چند روز مرخصی استفاده کند، اما پس از پایان این مرخصی به دلیل موافقت نشدن با تمدید مرخصیش به زندان اوین بازگشت. محمود بهشتی لنگرودی دوره محکومیت خود را در زندان اوین تهران می‌گذراند.
پخش صدای رادیو فردا
از ساعت 7 بامداد تا ساعت 23 موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 11 تا ساعت 20 موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز و موج کوتاه ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنند.
موج کوتاه ردیف 41 متر نیز برابر با 7435 کیلوهرتز از ساعت 11 تا ساعت 18:30 در اختیار شماست.
موج کوتاه ردیف 25 متر از ساعت 16:30 تا ساعت 22:30 صدای رادیو فردا را به گوش شما می‌رساند و موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش می‌کند.
فراموش نکنید از طریق وبسایت رادیو فردا و همچنین ماهواره‌های یاسات، آسیاسات و هاتبرد نیز می‌توانید به راحتی برنامه‌های رادیو فردا را بشنوید.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
ادامه خبرها. علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی ایران در امور بین الملل، روز شنبه در دیدار با سفیر سوریه در تهران گفت ایران با دعوت دولت قانونی سوریه در آن کشور حضور دارد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای ولایتی گفت ایران از تمامیت ارضی و استقلال سوریه و حکومت قانونی بشار اسد حمایت می کند و هیچ طرحی که مخالف منافع ملت سوریه باشد مورد پذیرش ایران نخواهد بود. ارتش ایران در یک ماه اخیر حضور نیروهای خود در درگیری‌های سوریه را تایید و اعلام کرده است که این حضور داوطلبانه و مستشاری است. آمار کشته‌های ایرانی، افغان و پاکستانی در یک ماه اخیر در سوریه افزایش داشته است. سازمان همکاری‌های اسلامی 27 فروردین ماه با صدور بیانیه‌ای با انتقاد شدید از ایران، تهران را به ادامه حمایت از تروریسم و دخالت در امور داخلی کشورهای منطقه از جمله سوریه و یمن متهم کرد. و عباس عراقچی، رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام که به وین سفر کرده است، روز جمعه با تایید خبر فروش 32 تن آب سنگین ایران به آمریکا گفت مذاکرات مربوط به این قرارداد 3 ماه زمان می‌برد. پیش از او الیزابت ترودو، مدیر امور مطبوعاتی وزارت خارجه آمریکا، تایید کرده بود که وزارت انرژی آمریکا مدارک خرید 32 تن آب سنگین از ایران را صادر کرده است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.